عنوان فصل این است که بحث درباره مبدأ حرکت‌های قطری، یعنی درباره علت محرک حرکت‌های قطری. ببینید این اصطلاح حرکت طبیعی و حرکت قطری علی‌ظاهر یک اصطلاح مستحدثی در میان مسلمین در اصطلاح ارسطو نبوده، برای اون که اون چیزی که این آقایان او را حرکت قطری می‌دانن ارسطو دوری توضیح می‌کرده است که با حرکت طبیعی همچون فرقی نداشته. و این بحث بسیار جالب و بحث عالی هم هست، مخصوصا که در علم جدید مسائلی مطرح شده است، نه تحت عنوان حرکت قطری، تحت عناوین دیگری مسئله مطرح شده است که با این بحث حرکت قطری ما فوق العاده تلاقی پیدا می‌کنیم و از یک نظر توافق پیدا می‌کنه و از یک نظر دیگر تخالف پیدا می‌کنه. یعنی از نظر واقعیت یه جور نتیجه می‌دهد، ولی از نظر تفسیر دو جور تفسیر می‌دهد. حالا این بحثی عرض می‌کنم که بحث این بوده است از اول، این که در طبیعت ما می‌بینیم اگر ضربه‌ای بر یک شیء وارد می‌شود، اون شیء تا مقدار معینی، مقدار زیاد و کمی به اختلاف، تا اون که اون جسم چگونه جسمی باشد و تا اون که اون فضای حرکت چگونه فضایی باشد و تا اون که اون ضربه‌ای که وارد می‌شود چگونه ضربه ای باشد. بعد از اون که ما ضربه ای بر یک شیء وارد می کنیم، اون شیء یک مدتی به حرکت خودش ادامه می دهد. فرض کنید شما یک گلوله ای در اینجا هست، روی یک صفحه فلزی هست، شما با انگشت خودتون هم که یک ترنگلی به اصطلاح بزنید، تا یک مقدار زیادی او حرکت می کنند. سنگی را شما به هوا پرتاب می کنید، بعد از اون که سنگ از جفت شما جدا می شود، مدتی حرکت خودت را ادامه می دهد. گلوله ای که از دهان سنگ خارج می شود همینطور. اساساً یکی از کارهایی که بشر در طبیعت استفاده می کند این جور حرکات. حالا علت این حرکت چی؟ این حرکت را چگونه می شود تفسیر کرد؟ یعنی اون قوه محرک در اینجا چی؟ این سوال از اینجا پیدا می شود که این علما به این مفکرین فکرشون اینجور بوده است که معلول بدون علت که نه وجود پیدا می کند نه بقا پیدا می کند. اگر علتی در جایی وجود داشته باشد برای یک معلولی، معلول در بقای خودش دائر مدار علت است. ولهذا در مواردی خب خیلی قضیه واضح هم هست، مثلا در وقتی که من این تکلیه را به جسم دیگری را در دست گرفتم، دستم را که حرکت می دهم، این تکلیه هم حرکت می کنم. همون آنی که من دست خودم را نگه دارم، تکلیه هم از اون حرکت دیگه نیست. دست اگرم رها بکنم، یه حرکت دیگری که به جاذبه زمین و به قوه استقل مربوطه انجام می دهم. ولی در اینجا چه جوره که من تصویر وقتی که حرکت میدم، اگه از من بپرسن که آقا چرا تصویر افتاد، این چون دست میکرد، پس تا دست حرکت میکرد تصویر حرکت میکرد، دست افتاد تصویر هم افتاد. و وقت اینجور هم تفسیر میکنیم، میگیم حرکت تصویر معلول حرکت دست است و چون حرکت دست پایان پذیرفت علت پایان پذیرفت، پس این معلول هم که حرکت تصویر هست پایان پذیرفت. ولی اون وقتی که چوگان به دست گرفته ای و به یک توپی مثلا یک ضربه ای بهش وارد میکنی، بعد این توپ یک مقدار خیلی زیادی میرود به هوا و مسافت خیلی کند، او علت محرکه این توپ چیست؟ در ابتدا به نظر میرسد که خب همین ضربه ای که ما وارد کردیم علت چیست؟ درست مسلم این ضربه که تأثیری دارد، ولی این تمام علت که نمیتواند باشد، علت تامه که این نمیتواند باشد. چرا؟ برای این که این ضربه را که ما وارد می کنیم، این ضربه در یک آن وارد می شود، بعد از اون آن دیگه ضربه ای وجود ندارد، ولی این حرکت ادامه دارد. علت وجود ندارد ولی معلول ادامه دارد. این چگونه؟ در اینجا حالا ما به ترتیب مرحوم آخوند اینجا مثلا به ذکر نمی کنیم. در اینجا چهار نظریه گفته شده است که دو نظریه علی ظاهر به دنیای قبل از اسلام مربوط می شود و دو نظریه به دنیای اسلام، که از این دو تا یکی مال متکلمین است و یکی مال فلاسفه. باز مال فلاسفه هم یک تغییر تبدیل های درش بیده. ما به ترتیب افکردیم، به ترتیبی اینجا ذکر نمی کنیم. اون چهار نظریه دو نظریه به این ترتیب، تقسیم بندی هم به این ترتیب شده است که بعضی علت را داخلی دانستن و بعضی علت را خارجی. یعنی گفتن علتی این حرکت، بعضی گفتن در درون این جسم هست، در درون این توف هست، در درون این سنگ هست. بعضی ها یعنی چیزی بیرون از این دیگه نیست. بعضی گفتن نه، علت امر بیرونی. اونهایی که گفتن علت امر بیرونی هست، بعضی گفتن یک جذب بیرونی، بعضی گفتن یک دفع بیرونی، و اونهایی که گفتن علت درونی. حالا نظریه اونها باشه که حالا این مسراغ اینها که به ترتیب تاریخی در واقع مخیلی. اونهایی که گفتن علت دفع بیرونی که دارن خود عرصه نظریه که همین است، میگوید به این که اینی که شما ضربه مثلا به یک سنگ یا به یک توپ وارد میکنید و بعد هم این توپ به حرکت خودش ادامه میدهد، این علتش این است که شما تا توب اون ضربه اول که وارد میشود، این توب را جلو میبرد توی هوا، یه مقدار هوای بیرون رو میشکافد. هوای بیرون وقتی که شکاف، هوا به طرف عقب حرکت میکنه. این هوایی که از جلو آمده به عقب، از توب ضربه باز وارد میکنه، یه ضربه دیگر این هوا وارد میکنه در این توب. بعد از این طرف از پشت ضربه برش وارد می شود، بازو از جلو هوا رو می شکافن می رانه به عقب. این است که همینجور متوالیان منطقه تدریجن ضعیفتر می شود. تدریجن همینجور متوالیان از پشت ضربه بر این وارد می شود و او از جلو باز عقب می زند هوا رو، مثل یک شناگر. یک شناگر شکار می کند که وقتی که بیره و جلو از یه طرف با دستهای خودش آب رو میده از جلو، وقتی آب رو میده از جلو، آب از پشت سر که میاد دور دفت میکنه به طرف دید. یعنی خودش دو کار میکنه دیگه سنابر، یکی با زور خودش میره و جلو خودش میکشه روی آب، یکی هم زمنان آب رو وقتی که اینجوری میده از جلو از پشت سر، یعنی آب رو از پشت سر خودش که میده، آب هم یه مقدار دفت میکنه او رو به طرف دید. یه نظریه. روی این نظریه اگر بپذیری، حرکت تصویری یک امر غیر عادی نیست. یعنی هر اینهایی که اسمی میزنیم حرکت تصویری، از نوع همین حرکت های دیگر است. اونجا
محرکه ها دائما متبادل می شوند. این تصویر را وقتی من حرکت می دهم، دست من این را حرکت می دهد، دست من عوض نمی شود. ولی وقتی که کوب را وقتی من می زنم، اون یه مقدار را ضربه من می برد جلو، یه مقدار را باز هوا، باز هی هوا میاد، هی متبادل می شود، هی هوا متبادل می شود، دست به دست که اندهو می کنن این دارن جلو. این نظریه یه دست. نظریه جذب به جور دیگری میگوید. نظریه جذب میگوید عامل هوا، ولی نه هوای دفع کننده که هوا از جلو سکافته میشود از عقب میاد دفع میکنه، بلکه شما وقتی که یک ضربه ای وارد میکنید مثلا به یک توپ، هوا به حکم این که جسم لطیف‌تر هست، شما وقتی که به کوب ضربه وارد می کنید، هوا هم که احاطه دارد بر این کوب، این ضربه بر خود هوا هم وارد می شود، یعنی یک موج در هوا هم پیدا می شود. هوا منتاز اونقدر لطیف است که انسان امواجی که در هوا پیدا می شود احساس نمی کند. حتی گاهی باد هم که حرکت می کنه انسان درست احساس نمی کنه. تا به چه برسد به امواج نظیر امواج صوتی که آدم هیچی احساس نمی کند که واقعا در هوا این موج، یعنی با لامسش یا با باطر است احساسی این موج را نمی کند. اونا این جه میگن، میگن به این که ضربه را که شما بر این توپ وارد می کنید، این توپ هم قهرن ضربه بر هوای مجاور خودش وارد می کند، ولی چون هوا لطیف تر است، قبول برای حرکت بیشتر و سریعتر است. این توپ جسم ثقیل است و کسی به او جسم خفیف و به اصطلاح سریعتر تا به این شما وارد میکنید یه ضربه کم، هوا تا یه مقدار خیلی زیادی دیگه بستگی دارد میزان ضربه شما چقدر باشد. مثلا شما اگر تیری رها میکنید که تا حدود 500 متر میرود، این هوا را تا حدود 500 متر حرکت میدهد. هوا که از پیش کشیده میشود، این توپ را، این سهم را پشت سر خودش میبرد. از این جهت مثل این است که شما اگر یه جسمی را روی آب اگر بگذارید، ولی اگر جلوه که از آب هی خالی بکنید، مثل اینکه جسمی روی حوض هست، آدم وقتی میخواد بکشه بیاد به طرف خودش، هی آب را از طرف جلو خالی میکنه، حتی آب را از طرف جلو شما خالی بکنید، تهران اون چوبی که مثلا یا چوبی که اگر روی آب هست هی به طرف شما کشیده میشه. پس علت این که این جسم حرکت میکند در این جور مواقع جذب هواست، نه چیز دیگر. علت محرک جذب هوا کرده. این دو نظریه هر دو از نظر این آقایان مردود است، یعنی با این دو نظریه، با هیچ یک از این دو نظریه مسئله علیت را در باب حرکت نمی‌شود توضیح کرد. چرا؟ برای اینکه هر سر نظریه جافعه را مثلا ما بیان می‌کنیم، شما این ضربه را دوباره می کنید، این ضربه یک عملی انجام می دهد، می دهد که این چوب را یه مقدار می برد جلو. خیلی خوب، اون مقداری که این ضربه یک چوب با خودش برده جلو، خب علتش هم راست دارد. بعد شما می گید باقی سرا بعد هوا میاد این طرف، دست ما سر خود هوا، هوا را چی می شکافت؟ می گید چوب می شکافت. توب در چه وقت میشکافت؟ بعد از اون که اون علت اول از بین رفته یا هنوز علت اول موجوده؟ اگه هنوز علت اول موجوده، پس باید همون لحظه ای که اون علت اول از بین رفت، اونم باید از بین برود. اگر نه او علتش از بین رفته است، در این حال معلول ادامه دارد، یعنی علت در آن قبل است، معلول در آن بعد. این مانده در آن اول شما با این توپ را یه مقدار میدارید جلو، همون مقدار که با دست خود میبرید جلو، خب در همین آن اون یه مقدار هوا را از جلو خودش میساخت و در همین آن هم اون یه مقداری هوا را میتونه به عقب براند. ولی شما نمیتونید بگید که در لحظه اول این عمل انجام می شود، در لحظه دوم او هوا را می شکافد، در لحظه سوم اون هوای شکافت را بر می گرده. اشکال این که معلول علتش از بین رفته و معلول باقی مونده سر جای خودش هست. یعنی اشکال فلسفی که چگونه می شود که علت از بین رفته باشد و معلول از بین باقی باشد سر جای خودش هست. این نظیر این است که در یه موارد دیگر نظیر این مطلبی شبهه هست. به کسی مثلا منکره به یک آقا علت از بین می رود معلول هست، اونها همه توضیح دارد. مثل این که شما اگر یه عده زیادی آجر ردیف بکنید، ولی این به دیگر اصطلاح ردیف بکنید، ولی فاصله را اونقدر قرار ندید، فاصله را اونقدر قرار بدید که اون آجر اول اگر بیفتد روی آجر دوم، مثلا به ضربه به کنر او وارد میآوره، او را میاندازه. بعد یه آجر سوم، آجر چهارم، آجر پنجم، آجر ششم، هزار تا آجر همین جور شما ردیف قرار بدید، ولی به همین ترتیب شما اگر شما اول بیاید یک ضربه کوچک با آجر اول وارد کنید، یه آجر اول میفته، بعدا شما میرید دنبال کار کنید. آجر اول که افتاد، آجر دوم بعد میفته، بعد آجر سوم میفته، آجر چهارم، آجر هزارم. اگر یک میلیون آجر هم یا یک میلیارد آجر هم فرض کنیم ما یک قضایی باشد که این آجرهایی داشته باشیم، همجور تدریجا مثلا به فاصله یک ثانیه این میفته، این میفته، مثلا ساعتها روزها گذشته باشد و اون شخص اول رفته باشه و از بین رفته باشه، اون حرکت ادامه داره. که در اونجا البته خب جوابش واضح است، اینجا علل دیگری دخالت میکنه. سال بعد عرض میکنید. این هم عرض کنم که پس این دو نظریه نظریات سخیلی. بریم ما سراغ اون دو نظریه که میگه نه و علت هوا نیست، نه دفع هوا، نه جذب هوا. یک نظریه متکلمین دادم که البته نظریه دقیقی و این نظریه متکلمین با نظریه امروزی ها خیلی نزدیک هست. اسمش هم میذارن تولد یا تولید. متکلم میگوید نه آقا، علت درونیست نه بیرونی. شما وقتی که یک ضربه وارد میکنید، یه مقدار حرکت ابتدا به وسیله اون ضربه ایجاد میکنید. این دست شما یا این چوگان شما که به این چوب میخورد، اون علت اولی و اون حرکت اولی یه مقدار معین تا اون وقتی که از دست شما جدا نشده است، اون علت همون دست شما. ولی حرکت تولید میکند. این شما اول یه مقدار حرکت با یک ضربه بیرونی به وجود میارید، همین کافی است که بعد اون حرکتی که شما با ضربه بیرونی به وجود آوردید، یه حرکت، یه مقدار دیگر حرکت تولید میکند. بعد اون حرکت دیگر تولید میکند، اون حرکت دیگر تولید میکنه، اون حرکت دیگر. پس این حرکات خودتون را توجیه می کنن. رجوع کردید این از یک نظر دیگه، از نظر حرفای مادی این هم خیلی حرف برای اونها حرف جالبی هست. چرا؟ اون وقت لازمه این حرف متخلیم این هست که هر حرکتی فقط در حدوث نیازمنده به علت هست، به علت بیرونی، ولی در بقا نیازمند به علت نیست. هر درجه از حرکت درجه بعدش ایجاد میکنه، این درجه درجه بعدش، این درجه درجه بعدش. بلحاظا ما اگر فرض کنیم که یک جسمی حرکت غیر متناهی داشته که از ازل متحرک بوده، این نیاز به علت بیرونی ما نداره. این نظر متکلمی شما نیاز به علت بیرونی نداره. اون نظریه ارسطویی معروف، نظریه محرک اول، دیگه بهش نیازی نداره. یعنی برای که هر مرتبه ای از حرکت مرتبه بعد خودشی ایجاد میکنه. اگر همینجور تا ازل برویم، از این نیازی به نیروی محرک نداریم. یعنی نیازی به موجود حرکت که بیرون از حرکت باشه نداری، هر درجه یا از حرکت درجه بعد خودشی ایجاد میکنی. و همین قاعده که یه درجه از حرکت درجه بعدی ایجاد کرد، اگر به مانع بر نخورد الی ابد هم ادامه پیدا میکنه.
باز
به
حرف متکلمین اینه دیگه.
پس بنابراین ما به قول متکلمین که قائل به نظریه تومی یا تولد حضرت درست هست، که قائل به نظریه تومی یا تولد در حرکت هستن، ما اگر بر جسمی حرکتی وارد بیاوریم، ضربه‌ای وارد بیاوریم، یک حرکتی در او ایجاد بکنیم، این حرکت حرکت بعد رو ایجاد میکند. اگر به مانع برخورد نکند الالعبد ادامه پیدا میکند.
چون هر درجه ایجاد بکنه درجه بعد را، هر مرتبه ایجاد بکنه مرتبه بعد را.
که از این جهت با نظریه امروزی ها سال بعد عرض میکنیم قانون جبر نیوتون خیلی خیلی با اون نظریه این نزدیک است. از این نظر، یعنی از نظر تفسیری هم حتی نزدیک است. این معنا که حرکت احتیاج به یک علتی بیرون از خود ندارد مگر در ابتدا،
یعنی مگر این که جسم ساکن باشد.
تازه اگر ساکن هم بود، حرکت در حدود نیازمند به علت است، ولی در ادامه همینجور خودش مراتب و خودش را پشت سر یا جگر تولید میکند الالعبد.
این هم نظریه تولد، نظریه علت داخلی. در آقا هنوز صحبت قانون جبر نرسیدیم، حالا اجازه تا میرسیم با قانون جبر.
هر حرف متکلمین فعلا در این میگی عرض میکنم که و اما نظریه خود این حکما و فلاسفه، فلاسفه معتقدن که در اینجور حرکات، شاید کلمه قصری هم از اینجا پیدا شده، یعنی این کلمه اصطلاح حرکت قصری از این نظریه پیدا شده، یعنی این اصطلاحی است که فقط با این نظریه تطبیق میکنه، با اون نظریه های دیگه این اصطلاح تطبیق نمیکنه. از آقا میگن نه آقا، از یه عرفا نیست،
نه حرکت علت حرکت هست
و نه جاذبه هوا و نه دافعه هوا، بلکه چی؟ بلکه طبیعت خود متحرک منشأ حرکت هست. طبیعت خود متحرک منشأ حرکت هست. یعنی ما در فصل بعد از این فصل، همچه بلا فاصله این فصل 13 فصل 14 هم، در فصل بعد از این فصل خواهیم خوند که هیچ جسم مطلق ما نداریم، یعنی جسمی که فقط جسم باشد به هیچ طبیعت خاص نوعی مخصوص به خود نبسته باشد. این اصطلاح طبیعت اثر کلمات فلسفی، اون طبیعت که هر جسمی دارای طبیعتی هست، اون طبیعت همونی که منشأ آثار خاص اون جسم است، که مثلا به قول قدما بعضی از جسمها را از بالا میارد پایین، اونایی که مبدع میل مستقیم درشون هست مثل خاک و آب، بعضی ها جسمها را از پایین به بالا میبرد به قول قدما مثل آتش و هوا، اینه که مبدع حرکت مستقیم درشون هست، اونایی که مبدع حرکت غیر مستقیم درشون هست یا حرکت های غیر عینی درشون هست، حرکت وضعی هست، حرکت کیفی هست، که اونها الهما سالله هست مثل حرکت هایی که در نباتات امثال هست. این آقایان میزن به این که شما وقتی که ضربه ای وارد میکنید بر جسمی، این ضربه شما علت حرکت است، نه علت حرکت، علت حرکت است. یعنی این تأثیری میگذارد روی اون طبیعت، اون قوه، اون طبیعتی که همراه هر جسمی هست، که هر جسمی دارای طبیعت خاص هست. اصل این ضربه این است که طبیعت را به شکلی برمی آورد، در طبیعت اقتضایی ایجاد می کند، این حرکت را ادامه بدهد. یعنی شما اون وقتی که سنگ را از بالا رها می کنی
طبیعت سنگ رو میاره پایین. وقتی هم که شما میندازید به طرف بالا بازم طبیعت سنگ او رو میبره بالا.
مجاز طبیعت سنگ را اگر به حال خود بگذارید و کلی یا به طبعه اگر به حال خود بگذارید به پایین میاد.
اما اگر یک ضربه درش وارد بکنید در اون یک تغییر به وجود میاد، یک سزا به وجود میاد که این رو میکشه به طرف بالا. توجه کردید؟
این نظریه ایست که خود این حکما این نظریه را قبول کردن. اون وقت این هم خدا با یک اختلاف شیخ روی بعضی از نظریاتی که داشته قبلا اگر یادتون باشد عرض کردیم که شیخ قائل شده است به یک چیزی در باب حرکات که اسم او رو گذاشته است میل. توجه کردید؟ اون که خواجه در شرح اشارات میگوید و خود من آخوندم در اخبار میگوید میلی که مرحوم شیخ در اینجا گفته همون اعتقادی است که متکلمین گفتن، یعنی این اصل این نظریه مال متکلمین است. ولی ظاهرا اونی که متکلمین میگن که جمله فرق داره. حالا ممکنه منشأ الهام شیخ هم همون حرف متکلمین باشه که اسمش اعتماد گرفته. حالا برام عرض میکنم که شیخ میگوید که وقتی که یک شیء حرکت میکند چه وقت ملموس که این را تو همون کیفیت همون است که شما اگر دست بگذارید احساس سیکار میکنید. وقتی که شما دست روی جرس میگذارید این جسمی که از بالا میاد یک فشار احساس میکنید، آدم خیال میکنه میگه که من لمس کردم خود این جسم را. این جسم لمس نمیکنید، یک کیفیتی را شما دارید لمس میکنید به نام فشار، به نام میل. طبیعت منشأ یک میل می شود و میل منشأ حرکت می شود در حرکات طبیعی، در حرکات طبیعی که قبلا هستند در مقابل تصریح. اگر بخواهم اصطلاحات مخلوط نشود کلمه طبیعی را خوبه بگید، اگر توی اصطلاح در کلمات خودشان هم مخلوط می شود. در مقابل ارادی بگید طبیعی و در مقابل تصریح بگید طبیعی. و اما این در حرکت طبیعی، پس در حرکت طبیعی خب طبیعت میلی ایجاد می کند و اون میل هست که می کشاند این شیء را به طرف طبیعی. خیلی می گوید در حرکت طبیعی این خاراکتر یک میل ایجاد می کند. پس در واقع منشأ طبیعت نیست، توی حرکت طبیعی منشأ یک میل هست. میگه همون جوری که طبیعت ممکن است میل ایجاد بکند در اجسام، قوای بیرونی ممکن است میلی در اجسام ایجاد بکند. این ارزش خیلی امروز مورد توجه و مورد تحسین است. میگه آقا شما وقتی که یک ضربه با یک چوب به یک چوب وارد میکنید، شما با این عمل یک میل، یک کشش، یک حالتی که با قبله لامس و ملموسه یک کیفیت در این ایجاد میکنی، با اون کیفیت دیگه میکنی داره بالا. این هم نظریه که خاص در واقع شیخ باید بگی یه نظریه جدید دارد در اینجا. شیخ در واقع نمیخواد بگه علت طبیعت هم، میخواد بگه علت میل هم در حرکت طبیعی. علت طبیعت هم، طبیعت علت هم برای میل و میل علت هم برای حرکت. در حرکت های قصری قاصر علت هست از برای میل قصری و میل قصری علت هست از برای هست. ولی حکمای دیگر میگوین نه، خود طبیعت علت هست از برای هست. مهما خون در اینجا یک نظریه ای دارد که باز این نظریه را باید یک نظریه دیگری در واقع در اینجا تلقی کرد، که اگر چه نزدیکه به نظریه شیخ و هم نزدیکه به نظریه سایر حکما، ولی یک نظریه ایست که محمل این دو نظریه است. انسان به حکم این که تغییر در جوهر و تبدل در جوهر را از یک طرف جایز میداند، یه نظریه دیگر یه هر چیزی که آن دارد
که ما در این خلال این درس ها نرسیدیم اون رو بیان بکنیم اینه به مسئله شما برخورد نکردیم، ولی در مواضع اتحاد عاقل و معقول به اون مطلب خواهیم رسید. اگر چه چرا در یک جا در همین جا هم رسیدیم، در مواضع حرکت جوهریه که بیان میکردیم در اونجا یک جا هم رسیدیم. معقول معقول بنا چون قائل به اصالت وجود هست معتقد است که اجتماع طبایع متعدد، اجتماع ماهیات متعدد در وجود واحد مانعی یعنی مانعی ندارد یک شیء در آن واحد مصداق دو ماهیت مختلف شد.
یعنی میگه مانعی نداره که یک شیء در همون حال که آهن است آتش هم باشه، در همون حال که آهن است طلا هم باشه در آن واحد. البته این که میگه طلا هم باشه یعنی اون چه که به خصوصیت های ماهوی طلا هست در این هم صدق بکنن. ساره این مسئله که باید به تفصیل در جای دیگه باز بشه. ایشان میگوید به این که اون وقتی که ما ضربه وارد میکنیم بر این سنگ، از این طبیعت سنگ متغیر و متحول شده به طبیعت دیگری در حالی که طبیعت خودش هم دارن. دو طبیعت هست روی مبنای ما میگوید مانعی ندارد این مطلب در آن واحد. یعنی اگر مثلا ما قائل بشیم که شیء باید طبیعت هوا پیدا کند تا برود به بالا، یا طبیعت آتش پیدا کند تا برود به بالا، یا یک طبیعت پنجم پیدا کند تا برود به بالا، وقتی که این سنگ را ضربه وارد می‌کنیم در همان حال که سنگ است اون طبیعت را هم دارد، اون وقت اون میل که شیخ می‌گوید به شیخ ایراد می‌گیرد. میگه شما که میگید اینجا منشأ میل هست، میگیم آقا میل از کجا پیدا شد؟ اگر بگید منشأ میل همون قاصر است، خب میگید اشکال عوض میکنه. قاصر که از بین رفت باید میل هم از بین برود، تا چطور قاصر از بین میرود میل که یک کیفیت ادامه دارد. ناچار شما باید باز در حرکت های قصری هم میل ها را به خود طبیعت مستند کنید و بگید این طبیعت است که آن موجود است و باقی است و آنن و آنن. همینجوری که میل های طبیعی به خود طبیعت مستند است، میل های قصری هم به خود طبیعت مستند است. توجه کردید؟ ببینید آقا شما وقتی که یک ضربه ای بر یک سنگ وارد میکنید، این ضربه بی‌نقص که نیست، نقص اساسی هم دارد. نقصش این است به نوعی طبیعت این را و جوهر این را تغییر میدهد. ولی این دیگه یعنی خیلی بس یه وقت این ضربه شما خفیف است، اونقدر نیرو ندارد که طبیعت این شیء را اونقدر عوض کند که طبیعت مقصور غالب بشود، طبیعت مقصور با این بر طبیعت اصلی غالب بشود. این بلند نمیشه، یعنی اون حرکت نمیشه. مثل ضربه خفیف شما اینجا بخواید بزنید دست را بدهید میفته پایین. اگر ضربه را شما شدید وارد کنید و هر درجه که شدیدتر وارد کنید، اون طبیعت جدید قوی‌تر در این وجود پیدا می‌کنه. توجه کردید؟ چی از این جهت اشکالی نیست. حالا خب همون که عرض کردیم ما حالا به تفصیل اینجا نمی‌تونیم وارد بشیم. این مسئله حالا فعلا باید به همین شکل باید قبول بکنید تا در محل خود بشیم، چون این از اون نفایس به اصطلاح بیانات مرحوم آخوند هست و در خیلی جا هم نتیجه میدهد. حالا باید بحث بشه در جای دیگه. اینجا میشن فقط اشاره میکنند که این درست نیست مگر مطابق مشهد ما در اینجا دیگه بیشتر از اینم بحث نیست. ببینید آقا حالا این مطلب تا اینجا ما به دست آوردیم. حالا ما اگر بخواهیم که نظریه متکلمین رو بپذیریم، لازمه نظریه متکلمین این است که همین جوری که عرض کردم، که اگر ضربه‌ای در یک جسمی وارد بشود و یه حرکتی ایجاد بکند، به حکم این که حرکت مولد حرکت است، اگر به مانع یا موانعی برخورد نکند، الالعبد این حرکت دوام پیدا می‌کند. پس حرکت معلول خود حرکت است. یه نظریه. طبق نظریه شیخ همینقدر میگوید به این که قوه قاصر یک میل در ایجاد میکند. هر دست که خیلی سخت بس درجه حرکت ایجاد میکنید. خیلی خوبه گوش کنید، حالا گوش بکنید، هر دست این شخص این است که حرکت و حرکت ایجاد میکنه. خب علت داره دیگه، یعنی این حرکت در اینجا معلول حرکت نمیدون این نظریه ایسه. پس روی نظریه متکلمی، ما اگر حرکتی در جسم وارد بکنیم، مادامی که این جسم به مانعی برخورد نکرده است، این حرکت الالعبد ادامه پیدا می کند. و تفسیرش هم به این شکل است که هر مرتبه ای از حرکت علت مرتبه بعدی. اما او علی گفت که نه، میل حاصل شده از قاصر علت این حرکت هست، ولی با این که قاصر خودش نیست، میل باقی، میل به صورت یک کیفیت باقی. بعدم یه حرف خود بو علی گفته است که در صفحات پیش هم گفتیم، لولا مصادمت الهواء المخروق لمثل الحجر المرمیو الى سطح الفلک. خب اگر عائقها، مانعها، اگر هوایی که ای باید پاره بشود تا اینکه این جسم برود بالا، یعنی اگر خلع بود، اگر عائقی در کار نباشد، مثلا خلع باشد، یا از فرض کنیم ملعی باشد که این ملع راه را باز بکنه، مثلا خیلی قوه ای داشته باشیم که راه را برای این باز میکنیم، این خودش الالعبد که میگه الاسط الفلک، یعنی الالعبد یعنی حرکت خودش ادامه میده. پس بنابراین طبق نظریه شیخ هم در حرکت های قصری اگر مانعی در کار نباشد، حرکت الالعبد ادامه پیدا میکند، ولی تفسیر شیخ این نیست که حرکت علت حرکت هست. تفسیر شیخ این است که اون میل ایجاد شده با قاصر علت حرکت هست. بعد میم سلام فضل المتعلم. فضل المتعلم این هم که این حرف شیخ را نفی نمی کند که لولا مصادمت الهواء المخروق لوصل الحجر المرمی الى سطح الفلک، ولی توجیه فرق می کند. میگه آقا علت میل نیست بدون وساطت طبیعت، قاصر در طبیعت تغییر ایجاد می کند و اون میل هم باز ناشی از طبیعت درونی خود این شیء است، نه اینکه میل ناشی از قاصر است. توجه کردید که روی نظریه ایشان هم که بلکه خود بالاتر هم می شود، از طبیعت تغییر کرده، طبیعت ماهیتش عوض شده است، به یک ماهیت دیگری پیدا کرده. خب پس به طریق اولا باید اگر به مانع و عائقی بر نخورد، این باید که الالعبد وضع خودش ادامه بدهد. این داشته باشید. حالا امروز یک نظریه جدید پیدا شده در اینجا که اسمش شده قانون جبر نیوتن. این نظریه جدید به حکم این که بر اساس نظریه قدیم ارسطو بوده، یعنی منشأ، یعنی فاصلش را از نظریه ارسطو فاصله گرفته است، نه از نظریه بوعلی و متکلمین و فضل المتعلمین، یعنی از همونجا شروع کردن. توجه داشته از همونجا فاصله گرفتن. چی میگن؟ میگن ها اینا به یه شکل در این کتاب ها مطرح می کنم،
که اگه آدم تاریخ مسئله رو ندونه خیلی به اشتباه میفته. میگن ارسطو معتقد بود که هر حرکتی نیازمند به محرک است. راست ارسطو میگفت هر حرکتی نیازمند به محرک
و چون هر حرکتی را نیازمند به محرک میدانست،
بنابراین
میگفت هر جسمی اگر بخواهد حرکت بکند یک عامل بیرونی ضرورت دارد که او حرکت بر او حرکت وارد بیاورد.
به محرک دیگه احتیاج محرک.
و لحاظا در باب یک سنگ که پرتاب میشود معتقد میشود این حواس که از پشت داره او رو میراند.
چون ارسطو هیچ وقت فکر نمی کرده طبق اون که امروز میگن،
ارسطو هرگز فکرش نمی رسیده که می شود عامل اول وجود نداشته باشد و حرکت ادامه پیدا کند.
می گفتن همیشه یک عاملی باید پشت سر محرک باشد.
فلحاظه آمدن مسئله دعف را و احیانا شاید مسئله جذب را مطرح کرده باشد، مسئله دعف را آمده مطرح کرده است.
ولی تجربیات امروز ثابت کرده خلاف این مطلب.
تجربیات امروز ثابت کرده است که اگر ما محیط را طوری قرار بدهیم که هیچ عاملی همراه جسم وجود نداشته باشد، هیچ عامل بیرونی همراه جسم وجود نداشته باشد
و ضربه ما بر جسم وارد بکنیم، جسم حرکت خودش رو ادامه میدهد الی الابد. اگر شما میبینید که هیچ جسمی حرکت خودش را ادامه نمیدهد، برای اینکه عائق در کار است.
شما این سنگ رو که میاندازید به طرف هوا بعد برمیگردد، هوا ای باید هیچ آنن فعالن این حواس که مقاومت میکنه جلوش میگیره، ایش کم میکنه حرکت رو، هی تدریجا کم میکنه تا بزده میگیره. شما اگر یک جسم را، یک گلوله را، یک چرخ را اگر در روی زمین اینجور هلش بدید یه مقدار میرود، بعد اگر میستد علت حواس از یک طرف، این تدریساتی که در روی زمین هست از طرف دیگر. بلاحاظه هر چه شما این تدریسات کم بکنید بیشتر می روید. اگر زمین شما خیلی بیدار داشته باشه خب زود می روید. اگر جاده شوسا باشد بیشتر می روید. اگر شما او را آسفالت کنید بیشتر می روید. آسفالتی که خیلی صاف کنید بیشتر می روید. اگر به شکل شیشه در بیاورید باز بیشتر می روید.
ولی بشر قدرت ندارد که فضا را اونچنان خالی بکند که از هر عائقی و مانعی خالی بشود. بالاخره هوا که شکل وجود دارد،
هوا وجود نداشته باشد قوه جاذبه زمین وجود دارد که او را به طرف پایین میکشه. هزاران نیروها و از خلن کسکهای دیگر که الان ما نمیبینیم شاید در عالم وجود دارد،
ولی
در مجموع تجربیات نشون داده است که
مطلب از این قدیل نیست.
یعنی مطلب اینجوری نیست که هر چی که بخواد حرکت بکند اونطوری که ارسطو فرض کرده نیازمند به عامل محرکی است که همراه او باشد، بلکه خاصیت جسم این است که هر حرکتی را شما به او بدهید این حرکت را در خود حفظ میکند و نگه میدارد مادامی که یک عامل دیگر پیدا نشده است که اون عامل دیگر تغییری در این ایجاد کند، یا جهتش رو تغییر بدهد، یا شدتش رو کم بکند، یا زیاد بکند، یا به صفر برساند.
پس
اون وقتی هم میگن پس یک اصل ارسطویی 2000 سال در چیزی که حکومت کرده بود
نیست.
اون وقتی نه اصلا چی رو میگی؟
اصل را اینجا میدید.
پس حرکت نیازمند به محرکی.
پس این اصل مسلم ارسطویی
که حرکت نیازمند به محرکت
حلط
چی نیازمند است؟ تغییر حرکت. تغییر حرکت یعنی چه؟ یعنی اگر این حرکت می کنم ده درجه ای بخواد 15 درجه ای است کنیم، 15 درجه ای است بخواد 10 درجه ای است کنیم، در این جهت می رود بخواد مسیر را عوض بکنیم. تا حرکت به صفر اگر رسیده است بخواد از صفر به یک درجه بیاورید. از نظر اینها اونم با تغییر حرکت هست، تغییر درجه حرکت هست. یعنی مثل ما فکر نمی کنن که دیگه اون سکون هست اسمید. سکون هم یه درجه از حرکت هست، حرکت هست که به صفر رسیده است. تغییر حرکت نیازمند به علت هست نه حرکت. پس اصل ارسطویی که در فلسفه و بالخصوص در الهیات از او استفاده می کردن، اصل این که حرکت نیازمند به محرک هست به کلی از زیاده هست. توجه کردی؟
حالا
از ببینید این اصل فیزیکی که به این شکل بیان می شود در تفسیر خود است، در تفسیر خود است تر از یک اصل فلسفی در آورد. اصل این این اصلی که ما خودمون در حدیجا در مقام اثباتی دیدیم که از حرکت نیازمنده به محرک است. حرکت نیازمنده به محرک. اگر حرکتی فرض کنیم وجود داشته باشد احتیاجی به عامل نداره، تا ابد هم ادامه پیدا کند احتیاجی به عامل ندارد. اگر یه حرکتی ابد ازلی ما فرض کنیم نمیتونیم بگیم به دلیل اینکه حرکت هست محرک میخواد. اگر ما یه حرکت یک نواخت ازلی مثلا فرض کنیم بکنیم مثل خود قدما میگفتن از فیزیا نمیگن، اگر ما فرض کنیم فلکی هست و کسی بیاد چنین فرض کنید آقا این فلک از ازل به همین شکل بدون اینکه یک ذره آهسته‌تر برود یا تندتر برود یا وضعش تغییر بدهد حرکت می‌کند، به خود بیه تغییری که در این حرکت پیدا نشده و احتیاج به علت ندارد. این هم تفسیری که کردن. حالا اجازه بدید آقا، اجازه بدید، ما هنوز اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید، ما هنوز مطلب را بیان نکردیم. همین ما رکسته ای مطلب ببینید آقا، پس بنابراین این آقایان آمدن مطلب را از ارسطو به اون شکل گرفتن، بعد که نظریه ارسطو را رد کردند به این شکل فلسفی در آوردن. حالا نظر ارسطو را به این زیاد در آوردن ارسطو گفته است هر حرکتی نیازمند به محرک است و قهرن اون محرک را این آقایان یک محرک دیرینی از اول فرستادند. این یک مورد اختلاف نظر حکمای ما با اونها. حکمای ما نه خودشون اینچنین تفسیر میکنن و نه هم حرف ارسطو را اینچنین تفسیر میکنن. حالا که الان ابهامی در حرف ارسطو وجود داشته باشه ولی به هر حال اینا اونجور تفسیر نکردن. اینها میگن هر حرکتی نیازمند به محرک است، اما از اون که اون محرک درونی باشد یا بیرونی. به ارسطو هم نسبت نمیدن که ارسطو گفته همیشه باید محرک بیرونی باشد. ولی این روزی ها اونه که از ارسطو نقل میکنن این است که ارسطو هر حرکتی را نیازمند به محرک بیرونی میدن. بعد که آمدن این نظریه ارسطو را که حرکت نیازمنده به محرک است و محرکم محرک بیرونی یعنی محرک درونی رو دیگه فرض نکردن، از در حساب نیاوردن. مسئله محرک بیرونی هم که امروز باطل شده که توجه کردی. پس نتیجه این است این که حرکت نیازمنده به محرک است از اساس درست نیست. درست توجه کردی؟ این ریشه تاریخی قضیه چیزی رو در میاد. این نظریه گالیله و نیوتن از کی گرفت؟ از ارسطو آمدن به این طرف. یک جا با یک قدم از ارسطو آمدن به این طرف. و نظریه ارسطو را هم یه مقدار که می میگم درسته ارسطو به حرکت قصریه درونی میگیره که ما گفتیم قائل نیست. تا اینجا درسته. ولی اینها میگن اصلا ارسطو معتقد بوده است که هر حرکتی نیازمند به محرک است، محرک بیرونی. مسئله محرک درونی را اصلا اینا نمیگن ارسطو فرض کردن و خودشون فرض میکنن.
بعد میگن نظریه ارسطو طبق قانون جبر نیوتن با دست و
کف کف اون نظریه فلسفی که به اون برهان معروف الهیات برهان باب حرکت مستند به او هست که حرکت نیازمند به محرکت این اصل فلسفی از زیر خلط هست حرکت نیازمند به محرک نیست تغییر حرکت نیازمند به محرک هست درست توجه کردید؟ بدرست حالا
ما اگر دین آقایان بیان نظریه متکلمین را عرضه بداریم
آیا قانون جبر نیوتن هنوز ما بحث نکردیم نظریه متکلمین درسته یا درست نیست
حالا ما خودمون بحث ما هنوز تاریخ داریم
اگر ما بیان نظریه متکلمین را بپذیریم
قائل به تولد بودیم
آیا این قانون جبر نیوتن همینجوری که نظریه ارسطو را رد کرده نظریه تولد متکلمین هم رد کرده؟
نه متکلم میاد میگه آقا
منم حرف شما رو میگم منم عیناً حرف نیوتن رو دارم میگم منم میگم اگر جسمی به حرکت آمد اگر عائق مانع چیزی نباشد الالعبد به حرکتش ادامه میدهد ولی شما این به این دو تفسیر میکنید که حرکت نیازمند به محرک نیست
من میگم حرکت نیازمند به محرک هست
ولی محرک هر حرکت مرتبه قبلی
پس نظری اونا نظری متکلمی نرد نکرده
متکلمم در نتیجه این همون رو میگوید
با این تفاوت که متکلم تفسیرش با تفسیر اونا فرق میکنه
بریم سراغ حرف بوهدی میگم آقا قانون جبر نیوتن میگوید که اگر بر جسمی حرکت وارد شد این حرکت الالعبد ادامه پیدا می کند او نظریه ارسطو باطل شد آیا نظریه بوعلی هم باطل شد که علت حرکت یک میلی این میل در اثر باطل به وجود آمده
نه خود نظریه بوعلی هم باطل شد
ولی تفسیر بوعلی با تفسیر شما فرق می کند شما از این پدیده را به این شعر تفسیر می کنید پس حرکت نیازمنده به محرک نیست
بوعلی میگن نه حرکت نمیتونه نیازمند محرک باشه محرک یک میل باقی داره
میریم سراغ حرف صدر المتعلم میگم شما میگید به این که حرکت اگر در جسمی حرکت وارد بکنیم و در خلع باشد الالعبد ادامه پیدا میکند نظریه ارسطو را رد کرد نظریه صدر المتعلمین هم که طبیعت اینجا متغیر شده و طبیعت جوهری وضع جدیدی پیدا کرده به این طبیعت جوهری جسم است که او را میراند به سوی جلو اونم رد شده نه اونم رد شده
پس باز این تفسیر سر جای خودش باقی باز ما
الان باید ببینیم که این نظریه که به حسب نتیجه
تقریبا همه یکی نتیجه قائل شدیم
یعنی همه رسیدیم به اینجا که اگر ضربه ای بر جسمی وارد بشود و هیچ مانعی نباشد حرکت الالعبد ادامه پیدا می کند حالا با یک شبهه ای که از دار شبهه بعد حل می کنید همه به این نتیجه رسیدیم شما اینجا تفسیر می کنید از باب اینی که فقط چشمتون به ارسطو بوده و غیر از ارسطو کسی دیگر رو ندیدی و در ارسطو هم نظریه ارسطو هم به همون جور محدود توجیه کردی
نتیجه گرفتید پس حرکت نیازمنده به محرک متکلم میگه نخیر حرکت نیازمند متحرک است ولی هر مرتبه از حرکت علت مرتبه دارد
بو علی میگه نخیر حرکت نیازمند به محرک است میل علت حرکت است صدر المتعلمین میگه حرکت نیازمند به متحرک است اون طبیعت جوهری است که علت حرکت است
حالا پس باید برید برسید
یک را حساب بکنید ببینید در میان این چهار نظریه یعنی اون تفسیر فلسفی جبر نیوتن به این سه نظریه دیگری که اینجا داریم بعد این خود نیکی از این آمده ای
توجه کردید؟
تا حالا ما هیچ قضاوت نکردید حالا بعد باید وارد بشیم بینیم از اینها خودم یکی از اینها منطقی تر است که این بینو بره پردار